که می‌بینیم جنبش هایی نیست و اکثر در کشورهای عراق، در جزایر، سودان، روسیه و هنگ کنگ در جریان است. خواستم این مسئولیت این جوانان را به نخواست جوانان ایرانی دست جوانی که می‌خواهد آینده را بسازد پیشنهاد، راهکار، راه‌حل مثل ما برای جوانان آینده ایران من تقوم را در اختیار شما می‌گذارم.
ممنونم آقای جوادزاده عزیز از دعوتتون. خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو عصر جدید هستم در امروز که جمعه است 12 مهر ماه 1398 که برابر با 4 اکتبر 2019 است. بله، با از همین همسایه خودمون شروع بکنیم، از خبرهایی که شما دادید از تمام دنیا که عراق اینجور که شنیدیم علی‌رغم اینه که امروز روز 4 حکومت نظامی هست، جوانان عراقی نیامدن توی خونه هاشون و اهمیتی ندادن، بی اعتنا به حکومت نظامی مشغول تظاهرات هستن و متاسفانه آخرین خبری که امروز صبح قبل از اینکه برم مریضخونه شنیدم 31 کشته شدن به خاطر اینکه قوای سرکوب عراق آتش گشوده به مردم عراق. در این مورد همدلی میکنیم با
ببخشید من تصدیق کنم که تا یک ساعت پیش که به ما اطلاع دادن 44 نفر رسیدن و هزاران نفر هم زخمی شدن.
بله بله، همطور که عرض کردم صبح زود قبل از اینکه برم مریض خونه این رو من دیدم و به اصطلاح الجزیره انگلیسی. برحال بله، متاسفانه راحت از این عددا میشه گذشت توسط قدرت، نه توسط مردم داغ دیده‌ای که به هر حال اینا که کشته شدن پسرانشون بودن، همسرانشون بودن، برادرانشون بودن، خواهرانشون بودن. اینا متاسفانه از یک موجود زنده مثل که کمتر هستن. آدم‌هایی که در کشورهایی مثل کشور عراق و ما هستن، اینها خیلی اسباب تأسفه که اجازه دادیم که افکار عمومی دنیا با ما این معامله رو بکنه. دیدیم که حالا شما از هنگ کنگ اسم بردید، اونجا فقط یه نفر زخمی شد. حالا فقط یه نفر، نه ناچیز کردن جان یا سلامت همون یه نفر باشه، در مقایسه با دارم مثلا با همین آمار 44 نفری که تا این ساعت شما فرمودید یا تا یه ساعتی پیش هستش مقایسه میکنم، فقط زخمی شده. و ببینید که توی رسانه‌های دنیا در مقابل افکار عمومی چه به اصطلاح اون رو خوب پوشش دادن، خیلی خوب کردن، بسیار کار خوبی کردن. حرف من نیستش که اونو نباید بکنم، حرف من این هستش که بایستی که مردم ما هم همونقدر جونشون، سلامتیشون، سرنوشتشون ارزش داشته باشه در مقایسه با مردم تمام دنیا. و اون مردم تمام دنیا و به خصوص قدرت‌های دنیا از جمله متأسفانه قدرت داخلی ایران، آنچه که حاکم هست بر جان و مال و ناموس مردم ایران به گفته خودش بستیت داره، اون قطعا ارزشی قائل نیست، پشیزی قائل نیست واسه سلامتی و جان مردم ایران. ولی ما میتوانیم فشار بیاریم با خشونت زدایی، فشار بیاریم بر قدرت ها از جمله قدرت داخلی که نه، ما انسانیم، جان ما، سلامتی ما و نیز سرنوشت ما اهمیت داره، ارزش داره، بها داره و اجازه نمیدیم که به حقوق ما تجاوز بشه، از جمله حق حیات و سلامتی. شما از چند تا کشور اسم بردید، حالا در مورد عراق تازه شروع شده، در مورد هنگ کنگ، حالا هنگ کنگ رو واسه که انتقاداتی بهش وارد کرد، ولی چیزی که میخواستم الان یک مرتبه یادم افتاد، چند تا کشوریه که به نتیجه رسوندن. نتیجه‌ای که منظورم هست اینه که اون قدرت داخلی رو از اون اریکه قدرت بکشن پایین و جلو چش خودمون ظرف این چند ساله دیدیم. مثلا تونس به 10 زین العابدین بنری رو کشیدن پایین، مصر به 18 حسنی مبارک رو کشیدن پایین، الجزایر فقط 2 طول کشید عبدالعزیز بوتفلیقه رو کشیدن پایین و سودان 4 که عمر البشیر رو کشیدن پایین. و اینا به اصطلاح در نشون میده که اگر که مردم در صحنه باقی بمونن، در صحنه ساختن سرنوشت خوب و خوبتر خودشون باقی بمونن، مسلما نتیجه مساعد آید خواهد شد. حالا در کشور ما چرا اینطور نبوده؟ تعدادشون کم بوده؟ نه، تعداد کم نبوده. تعداد لازم چیه؟ اونی که من زیاد ازش از حداقل لازم ذکر میکنم چیه؟ اون حداقل لازم رو در جنبش های در سراسر دنیا یه چند تا به اصطلاح متخصصین علوم سیاسی بررسی کردن در جنبش های مختلف و اون در حدود 3.5% جمعیت بیشتر نیست. در هر کشوری، در هر جامعه‌ای اگه 3.5% بیان در صحنه، به شرطی که وابسته نشن به قدرت خارجی، به شرطی که وابسته نشن به قدرت داخلی، آنچه که متاسفانه در داخل ایران دیدیم شد با شعار اصلاح طلبی و تحول طلبی و غیره، که متاسفانه این تحول خشونت زدا و سرنوشت خوب و خوبتر ما رو تا حالا به این شکل به تعویق انداخته و این خشونت سب، خشونت سپیدی که هر روزی که این کشور تحت سیطره این اونایی که خودشونو ملاتاریا، دیکتاتوری ملاتاریا میخوانند، متاسفانه جای تأسفه که ببینیم که هر روز داره بیشتر و بیشتر میشه. حالا این اون پولیتیکال ساینتیست ها گفتن چند درصد مردم لازمه، گفتن 3.5% مردم. با یک دوست عزیزی که تحقیق کرده در مورد ایران و منطقه ما، اگر که بخوایم اون شرایط خاص منطقه ایران رو دخالت بدیم در این آمارگیری، این 3 یا 2.5% هم اینطور که ایشون فرمودن کافی هست. یعنی میشه چه عددی میشه؟ یه عددی در حدود مثلا 2.5-3.5 میلیون جمعیت ایران میشه. خب این عدد آمدن توی خیابون‌ها، به گفته خود روزنامه‌ها و نشریات این رژیم تو خود تهران در سال 1188 اومدن توی خیابون‌ها، ولی چرا به نتیجه نرسید؟ اولا این که اومدن مردم توی صحنه نه به خاطر اون چیزی بود که مثلا در مصر خیلی معروف شد که گفتن ارهب، یعنی اون آقای حسنی مبارک باید گورشو گم بکنه به قول معروف و بارش بندیلشو ببنده و بره پیکارش. نگفتن، گفتن که ما میخوایم بین مهره هایی که در داخل این رژیم هستن، اون چارتایی که شما معرفی کردی، اونی که تو میخوای بشه، یعنی احمدی نژاد رو ما نمیخوایم، ما میخوایم مثلا آقای کروبی، آقای موسوی بشه و در نتیجه میایم تو خیابون و میگیم که رأی من کو، برای اینکه من اونایی که رفتن در ایران و در این رأی گیری، به اصطلاح رأی گیری شرکت کردن، به آقای موسوی، میر حسین موسوی و آقای کروبی بیشتر این رأی‌ها رو دادن. ولی از توی صندوق‌های مهندسی شده و تقلب شده و به قول خود آقای کروبی زب در 4 و 5 و 6 شده، آقای احمدی نژاد رو کشیدن بیرون. اون وقت مردم اومدن بیرون، گفتن چی؟ گفتن که رأی من کو، نگفتن که حق انتخاب من کو، نگفتن که حق آزادی و استقلال من کو، حق حیات من کو اصلا. خب نگفتن این رو، گفتن رأی من کو. خب چطور شد؟ این قوای سرکوب فهمید که نه، مردم جدی نیستن واسه رفتن این رژیم، علارغم فشارهایی که روی قوای سرکوب هم هست، تصمیم گرفت قوای سرکوب که چیکار بکنه، که نه، اینا مردم هنوز به نقطه‌ای نرسیدن که بخوان این رژیم بره، در نتیجه رفتن به سوی مردم کار درستی نیست. موندن تو خیابونا، موندن در زندانها، در شکنجهگرها، شکنجهگاه‌ها و شکنجه کردن و تو خیابونها به ضرب و شتم مردم پرداختن و دستگیرشون کردن و کهریزکیشون کردن و غیره و ذالک. خب دیگه چه اتفاقی افتاد در سال 8؟ باید درس بگیریم دیگه، بالاخره باید درس گرفت دیگه. درس دیگه ای که میشه گرفت به غیر از این چند تایی که الان خدمتتون عرض کردم اینه که یک خطوط به قول خودشون قرمزی رو ترسیم کردن. اون کسانی که هی میگفتن که ما رهبر جنبش سبز نیستیم، آقای موسوی، آقای کروبی، ولی الا للا مردم و از یه طرف رژیم و از یه طرف قدرت‌های خارجی اینا رو میگفتن، اونا میگفتن رهبران سران فتنه، این وریا میگفتن رهبران جنبش سبز. اینا میگفتن بابا بریم تو خونه هاتون آقای موسوی و کروبی، اونا میامدن مردم بیشتر تو خیابون و به قول معروف از طرف اینها فتنه میشد و مردم میامدن تو خیابون. حالا این گفتمانیست که یا واژگانی است که رژیم به کار می‌برد. خب حالا اونا چی میگفتن وقتی که بلنگو در اختیارشون میگرفت و این چیزهاشون رو هیچ سانسور نمیکردن؟ میگفتن که قانون اساسی بدون تنازل بایستی که اجرا بشه. اجرای بدون تنازل قانون اساسی یک خط قرمز است. خب حالا من جوونی که میخوام برم توی خیابون، خب من عقلم کم شده که برم توی خیابون منو ببرن کهریزک که قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه، نه نظارت فقیه که اون اول بود، نه ولایت که دوم بود، این ولایت مطلقه فقیه که تازه به قول اینا کف اختیارات مقام معظم رهبری ولی فقیه هست، سخت باشم خدا میدونه تا به اصطلاح عرش اعلاست. این رو گفتن خط قرمز پشت بلنگوها به اصطلاح اون رهبران جنبش و مردم هی دل سرد شدن. دیگه چی گفتن اونا؟ دیگه چی باعث شکست شد علارغم اینو که بیشتر از اون 3.5% لازم، اون حداقل لازم تو خیابون ها بودن، ولی برعکس این تحقیق به اصطلاح پولیتیکال ساینتیست هایی که کردن در دانشگاه هاروارد، اونا خواستشون این بود که برگردیم چی؟ برگردیم به دوران طلایی امام. خب دوران طلایی امام چی بود؟ دوران طلایی امام اون بیان انقلاب نبود که آقای خمینی یا از زبان آقای خمینی با ابتکار کسان دیگری از زبان آقای خمینی جاری شد به عنوان تعهد در فرانسه به تمام مردم دنیا و به خصوص به مردم ایران و مردم منطقه. حالا اگه فرصتی بشه میشه حتی به اونها یه اشاره‌ای هم کرد. خب حالا اون بیان انقلاب یک خمینی بود، وقتی که اومد ایران شد یه خمینی دیگه. دوران طلایی امام که آقای میرحسین موسوی راجبش صحبت میکنه، آقای خمینی گفت ما اشتباه عمل کردیم، من معذرت میخوام از مردم ایران، ما به اندازه کافی باید اون اول کار قلمها رو میشکستیم در میادین شهر، دارها رو برمی افراشتیم، دار می زدیم این مخالفین رو، به دار می کشیدیم، نمیدونم نشریات رو باید می بستیم. این انقلابی عمل کردن در واقع ضد انقلابی عمل کردن که ایشون انقلابی می خون رو به اصطلاح دوران طلایی امام ایشون تصویر می کنه. خب چه کمبود عقل و ذکاوتی باید داشته باشه یک کسی که بیاد بگه نه میرم برای دوران طلایی امام وای میسم جلو خامنه ای؟ نمی کنن. خب این کار خیلی ساده است. حالا ما درس گرفتیم از اون ظرف این به اصطلاح چندین دهه گذشته، چه در زمان ولایت مطلقه پهلوی، چه در زمان ولایت مطلقه فقیهی که الان داریم. آمریکا به عنوان یک نماد، قبل از اونم انگلیس و به طور کلی به اصطلاح بدیل وابسته، اسمشو میذاریم بدیل وابسته یا اپوزیسیون وابسته دقیق تر هستش، تلاش داشته که درست بکنه ولی هیچ وقت موفق نشده. حتی در زمان شاه هم دلشون میخواست مثلا یه عده اونایی که ملی هستن یا حتی مذهبی هستن، یه وجاهت ملی دارن، اینا رو به عنوان اپوزیسیون، به عنوان مخالف رژیم شاه در جیب بغلشون داشته باشن، وقتی که عرصه تنگ شد و شاه نتونست اداره کنه بیارن بزننش روی میز و بگن خب حالا شاه رفت، این مثلا چه می‌دونم مثلا امینی آمد یا مثلا فلان شخص آمد که اینا جزء دستگاه شاه نیستن. حالا امینی که بود البته، ولی حالا اینجا دیگه به اصطلاح ولایت مطلقه شاه و پهلوی نیست. اون موقع موفق نشدن علارغم تلاشی که کردن. خب حالا از وقتی هم که شاه متزلزل شد، رژیم پهلوی، رژیم ولایت مطلقه پهلوی متزلزل شد، اونها باز هم برای اپوزیسیون وابسته ساختن تلاش کردن. اتفاقاتی که در همون موقع افتاد در داخل ایران، آقای بختیار اینطور که خودشون و کابینه‌شون گفتن، حتی مثلا رفتن به عربستان سعودی و با چمدون‌های پرپول اومدن بیرون و این وابستگی رو، البته یکی گفته بود که نه ایشون پول بلاعوض گرفته، حالا اونم نمیدونم من و شما رو چی فرض کرده واقعا، تو پیشونی مردم ایران چی خونده که واقعا کم عقلن مردم ایران یا بچه‌ن یا سفیهن که یک سیبر میلیون ها دلار خودش و کابینش از عربستان سعودی چمدون بگیره، ولی فی سبیل الله به اصطلاح شاه ها و عمرای عربستان سعودی اینو دادن بدون که هیچ چشم داشتی داشته باشن. در نتیجه این بدیل وابسته در زمان انقلاب نشد، خود محمد رضای پهلوی که فوت کرد و پسرش اعلام شاهنشاهی کرد و بعدم پس کرد و باز دوباره حالا نمیدونه شاه، رئیس جمهور، دنبال ریاست، دنبال وکالت، دنبال نما، خودشم نمیدونه چجوریه. اونم نشد، یعنی حتی یک جبهه هایی هم که درست کردن به قول خودشون که یک اون شعار همه با هم رو هم میخواستن را بندازن، اینها پا نگرفت و حتی یکی از این تشکیلات مجبور شدن رضای پهلوی هم تو خودشون ظاهرن راه ندن که بدنامی اون باعث از بین رفتن این کنش از ابتدای خودش هم نشه. خب حالا جدیدن دیدیم که هفته پیش باز دوباره یک کسی که خیلی جالب بود، این شخص مدیریت مثل که خیلی دوست داره، در زمان 40 سال پیش و موقعی که کارتر رئیس جمهور بود، مدیریت یک مجله‌ای رو به نام پیام شادی در شماره ششم، سال ششم مجله پیام شادی، این آقای مقاله ای رو نوشته به عنوان آمریکا دشمن خلق ایران و جمله شروع شده با مرگ بر آمریکا، مرگ بر کارتر، و گفته که چطور آمریکا دستش آغشته به خون بهترین جوانهای کشور ماست و شیطان بزرگ و مرگ بر، خلاصه گفته همون حرفایی که همه که باید بگم اکثریت اون اول می زدن، گفته که به اصطلاح الانه، ولی می بینیم که در این مدیریتی که میخوام بکنم ظاهرا معلوم نیستش که اعضایش کی هست کی نیست. مثلا از یک کسانی اسم بردن که جزو تجزیه طلبان به اصطلاح بعضی از احزاب کردستان هستن، حالا البته روشون نمیشه چند ساله بگن که ما تجزیه طلب و جدایی طلب هستیم، میگن که ما فدرالیسم میخوام. فدرالیستم من پرسیدم از یکیشون که یعنی چی فدرالیسم، از اون رهبر عالی قدرشون، که گفتش که یعنی اینه که به هر حال یه مجلس خودشو داره ایالت کردستان، استان کردستان، و اون وقت خب استان کردستان به هر حال مجلس خودشو داره و فدراله، و بعد به هر حال مجلس خب ممکنه رأی بده دیگه که حالا ما کردستان جزو کل ایران باشه یا نباشه دیگه. خب حالا دیگه خب حالا هرچی رأی داد دیگه خب به هر حال بایستی که پوش کرد دیگه. یعنی در واقع اینا اون برخوردی که آقای خمینی، آقای خامنه‌ای، آقای محمد رضای پهلوی، آقای رضای پهلوی، آقای مسعود رجوی، خانم مریم رجوی و بقیه کسانی که در این شورا عضویت دارن، نگاهی که دارن یکی به مردم، و اون نگاه سفیه، نگاه یک معلول فکری، یک نگاه یک عده احمق هستش که هرچی که بگن به عنوان رهبر اپوزیسیون که خودشون رو به عنوانهای مختلف میخونن، مردم هم خب میپذیرن و قبول میکنن و دنبالشون راه میفتن. ولی خوشبختانه میبینیم که الان چند ساله که این تشکیلات به شکلهای مختلف با وابستگی مشخص و ظاهری و قابل لمس، و یا با وابستگی های یواشکی و پشت پرده و مخفی و سری میان و درست میشن. بعضی وقتا یک اسمای عجیب و غریب دور از ذهنی هم به خودشون میذارن که اون به اصطلاح ساوند بایت یا اون چیزای رسانه‌ای رو که عرشبت که لازم دارن توی رسانه ها را بندازن رو هم درست میکنن، اسمای عجیب غریب. ولی همجور که شما میدونید آقا جوازاد، اینا اومدن و بعد یه ماه، دو ماه، سه هفته، پنج هفته، شیش ماه اصلا دیگه اصلا خبری ازشون نیست، انقدر تو سرکله هم دیگه زدن که معلوم نیست اصلا چی شدن. حالا باز دوباره این اومده. من وقت شما هممیهنان عزیز رو، شنوندگان گرامی رو، بینندگان همینطور تلف نمی کنم، وقت خودم رو تلف نمی کنم. به کسانی که در یوزگی آستان قدرت رو دارن، گدایی می کنن، خودشون رو به اصطلاح اسباب دست قدرت ها کردن برای به قدرت رسیدن، یک حالا شعری به ذهنم میادش که خیلی مصداق پیدا میکنه که میگه هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شده، قده لیلی خیش و
دم به دم مجنون خیش. اون خط اولش که هر کسی اندر جهان مجنون لیلی شده، یه عدهشون رفتن سراغ عربستان سعودی، یکشون رفته یه عدهشون رفتن سراغ اسرائیل. اونی که در بحث آزاد من در پاریس با یکی داشتم میگفتش که یکی از دموکراتیک ترین کشورها اسرائیل دیگه. خب به هر حال لابد اون دموکراسی رو برای ما هم رژیم آپارتایت خودشون دیگه چیز واضحیه. یا بعضی هم رفتن به چاه جمکران کاخ سفید دارن عریضه میندازن، از ترامپ بگیر، از اون قبطر اوباما بگیر، برو بوش، برو کارتر، برو ریگان، اینا ولکن معامله قدرت نیستن. برای اینه که هر کسی اندر جهان، هر کسی از اینها مجنون لیلی شده، مجنونه، کاریش نمیشه کرد، حرجی نیست. ادهی لیلی خیش و دم به دم مجنون خیش، یعنی در واقع حاکی از اون خودشیفتگی هستش که بعضی از این آقایون و خانوم ها متاسفانه جزوشون هست. میبینیم که چطور اون خوش، اون توهمی که از جایگاه و موقعیت خودشون دارن به خاطر اینه که مثلا رفته توی، حالا یکیشون رو همون آقای که ماره یکی از این احزاب کردستان هست، با چه افتخاری اینجا تو نیویورک دیدمش، با چه افتخاری میگفتش که من، خب شما کجا بودید؟ من واشنگتن بودم، از وزارت خارجه آمده. حالا وزارت خارجه رفته اونجا آبدارچی شو دیده یا دربان دیده یا وزیر خارجه شو، که قطعا که ندیده که، اگه ببینه که عکس و تفصیلاتشو که ول نمی کنن ماها رو. یا اون یکی رفته از آقای مکین که میگه ایران رو بوم بوم بوم، میگه که ما به نظر شما جناب آقای مکین ما با سپاه پاسداران چیکار بکنیم؟ این خوششیفتگی در این حقارت، در این عقده خودکمبینی که از یه کسی مثل عرض کنم که مکین ببینه که با بپرسه که با سپاه پاسداران چه کار باید کرد. حالا باید بینا خط بعدی شعرم گفت ساعتی میزان آنی، ساعت موزون این، بعد از این میزان خود شو تا شوی موزون خیش. چیزی که مردم ایران، چیزی که جنبش ایران داره هرچی بیشتر پا میگیره، داره هرچی بیشتر سعی میکنه که خودشو نشون بده، بروز بده، خواستشو، گفتمانشو، و اون چیزیست که به وضوح گفتم، این رو به تکرار میگم و بگیم: پشت به قدرت، روی به ملت. پشت به قدرت، روی به ملت. خب حالا ما میگیم که این وضعیت بسیار بد شده و در سراسر دنیا جنبش ها وجود داره و چند تاش هم اسم بردیم. حالا گفتم از این هنگ کنگ بد نیست یادی بکنیم، بعد درس بگیریم دیگه. تا وقتی که هنگ کنگ یک گفتمان صلح‌جویانه داشت در خیابون‌های هنگ کنگ، جوان‌ها صلح‌جویانه و خشونت‌زدایانه می‌مونن تو خیابون‌ها، افکار عمومی دنیا رو داشت. ولی می‌بینیم که حالا حمله می‌کنن به جاهای مختلف، بانک‌ها، فرودگاه شیشه می‌شکنن فلان، و ضرب و شتم نیروهای به اصطلاح سرکوبگر رو شاهد بودیم. درست برعکس ایران، وقتی که یه عده جوان، حالا معلوم هم نیستش که اینا لباس شخصی از خودشون هستن، یه چند تا از این قوای ضد شورش رو محاصره کرده بودن، چند تا از این خانم‌های دلیل شیرزنان ایران می اومدن جلو و اجازه نمی دادن که این جوان‌هایی که واقعا دلشون پر از غم و درد شکنجه ها و کشتارهایی است که در زندان ها شده و بیرون طی سالیان سال، نمیذاشتن حتی اون افسران پلیس رو که تا همین دو دقیقه پیش داشتن با زنجیر و چماق و عرض کنم که با تو مردم رو میزدن، این شیرزنان ایرانی جلوی کتک خوردن اونا رو میگرفتن. ولی در هنگ کنگ داستان یه چیز دیگه بود. حالا یه چیز دیگه اونم به همین ترتیب وقیحانه، و اون اینه که دیدم که پرچم امریکا رو تو خیابون تو خیابون‌های هنگ کنگ دستشون گرفتن. شما اصلا با این ترتیبی که گفتم هیچ آینده متصور هست در لاقل، هیچ جایگاهی متصور هست در افکار عمومی؟ درس باید بگیریم. این درست همون راهی را رفت که تو سوریه قوای اپوزیسیون رفتن. حالا اون میزان خشونت در سوریه خیلی بیشتره تا میزانی که در مثلا جایی مثل هنگ کنگ و جاهای دیگه هست، ولی خب اگر که ادامه پیدا کنه خشونت، خدا میدونه که چجوری بشه و از کجا سر در بیاره. حالا ما چند دفعه اسم بردیم از اپوزیسیون و بدیل. اولا اپوزیسیون به نظر من تعریف کردن یک شخص، مثلا من خودمون، من نمیگم اپوزیسیون هستم، چرا؟ اپوز یعنی مخالفت کردن، یعنی هویت من تعریف بشه بر اساس اینه که با یه چیز یا یه کسی مخالفم. همچی چیزی من برای خودم قائل نیستم. هویت من برای یک چیزیه، نه برای نه برای بر علیه یک چیز دیگه است. هویت من برای یک چیزی است، نه بر علیه چیز دیگری است. این رو به وجود قبلا هم گفتم. خب برای چی هستم؟ برای حقوق، برای احقاق حقوق، حقوق پنجگانه که هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی تضییع شد، بهش تجاوز شد، بقیه همه ماها به اعتراض، اعتراضات خشونت زدا برخیزیم و این برخواستن ما هستش که میتونه واقعا کمک بکنه در اینه که سرنوشت خوب و خوبتری رو بتونیم که برای خودمون بسازیم. حالا بدیل یعنی چی؟ بدیل یعنی اینه که مثلا بگیم آدم بدی آقای خامنه‌ای، خب خامنه‌ای رو برش داریم، بعد مثلا یکی دیگر رو بذاریم جاش. خب حالا اینا میگن آقای مشتبه، ما میگیم نه، مثلا آقای کراوات زده اوتو کشیده از امریکا اومده. خب این که نمیشه که، اون ساختار اون زیرش دوباره همون رو بازسازی میکنه، همونطوری که رژیم شاه رفت و رژیم شاهنشاهی باقی موند، منتها تاج رفت، عمامه به جاش آمد. پس خود خامنه ای بره اون منظور نظر نیست. اون اپوزیسیون بگیم که خب اپوزیسیون ممکنه بگه که نه من اپوزیسیون خب خامنه ای، نه بیت رهبری بگیم، اونم که باز میشه همون، بگه که من نه اپوزیسیون این حکومت آقای روحانی و نمیدونم یا دولت مجموعه قوه مقننه قضاییه و ارشاد که مجریه هستم، اونم که ورشداری باز همین ساختار بمونه که دوباره میشه همین آش و همین کاسه. در نتیجه اونی که به نظر من بدیل هست، بدیل خود این جوانها هستن که با صدای بلند گفتن پشت به قدرت، پشت به قدرت خارجی، پشت به قدرت داخلی. پشت به قدرت داخلی یعنی چی؟ یعنی اصلاح، نه وارد این رژیم شدن و اصلاح و تحول از درون کردنش، نه این رژیم اصلاح پذیر و تحول پذیر نیست. مثل مصر میگوییم ارحل، ولی برعکس مصر در صحنه باقی میمونیم و از الانم واضح و مشخص در کتابی که آقای بنی صدر منتشر کردن کاملا واضح، کاملا مشخص میگه که وقتی که این رژیم فرو پاشید در دوران گذار، که دید من از همین الان داره شروع شده مدت هاست، در دوران گذار اون سند اساسی دوران گذار چیست؟ در خدمت آقای عبداللهی دوست عزیزم در تلویزیون سفید استقلال و آزادی یک چند جلسه ای رو به بحث در مورد سند اساسی دوران گذار پرداختم، تو سایت خودم و کانال یوتیوب خودم هست. خب حالا این رو ما داریم، 51 اصلا بیشتر نیست. آیا تونس داشت؟ داره؟ نه. آیا الجزیره، الجزایر داره؟ متاسفانه نه. آیا سودان داره؟ یه چیزایی دارن و بسیار ناپخته تر و خامتر از این هستی که تو این کتاب ارائه شده. خب بسیار خب، پس بدیل ارائه میده خودش رو، پای مردی کرده یا پایزنی کرده، پایداری کرده در استقلال و آزادی، استقامت و ایستادگی کرده بر حقوق، حقوقمندی. خب این مال دوران گذارش. خب حالا بعدش چی؟ بعدش هم یک قانون اساسی باید بیاد دیگه که هویت اون دولت چیه دیگه، هویت اون نظام چیه دیگه، بعد از اینه که این رژیم فروپاشی. اونم در همون کتاب در یک قانون اساسی که مرامش قدرت نیست، مرامش حقوق هست، حقوق پنجگانه هست، به وضوح در اختیار مردم ایران و بلکه منطقه و دنیا قرار داره، برای اینه که هر کسی بخواد مطالعه بکنه، نقد بکنه. و چقدر خوشحال هستم با ایمیل ها و تماس هایی که یا به طور شفاهی همین مثلا هفته پیش با یکی از دوستان رفته بودیم کوهنوردی و چه کلمات و عبارات محبت آمیزی دوستان میگفتن راجع به این سند اساسی دوران گذار. خب شما ببینید که این هر کسی که در مقابل به اصطلاح یک همچین اسنادی قرار میگیره با چه شور و شوقی آینده خودش رو روشن و سرنوشت خودش رو نه زندان در بد و بدتر بلکه انتخاب بین خوب و خوبتر میبینه، به شرطی که هر کدام از ما به سهم خود به نوبه خود برای خودمون این شعف، این شوق، این زیبایی، این نشاط رو روا بداریم که مشارکت بکنیم در ساختن سرنوشت خودمون. با گفتن ارحل با آقای خامنه‌ای، نه تنها به اون بلکه به ولایت مطلقه، چه ولایت مطلقه پهلوی که رفت، چه ولایت مطلقه فقیه که هست، سلسله ملوتاریا به قول خودشون، و اون ولایت مدارانی که تو خط تو صف وایسادن که دومشون رو وصل بکنن به یه قدرت خارجی در شرق و غرب و عرض شود که بخوان بیان دوباره بر ما با یک شکل دیگه‌ای بخوان که حاکم بشه. من در حدود 6 دقیقه دیگه وقت دارم، سعی میکنم خلاصه بکنم برای زمو. خب حالا ما ببینیم که شما از خانم گریتا تونبرگ صحبت کردید، یه دختر بچه 14-15 ساله در عرایض قبلیم با افکار عمومی در رسانه‌های مختلف از ایشون به تکرار اسم بردم. چرا مهمه که راجع به ایشون صحبت بشه و شما به درستی یادآوری کردید؟ این دیگه تو تمام اینترنت هست، لازم نیستش که من زیاد توضیح بدم. در سن 14-15 سالگی یه تنه اومده جلوی پارلمان سوئد و گفته که آقا من نمیخوام شما آینده منو، من تازه 14-15 سالم، جوانم و میخوام در یه جای محیط زیست زندگی بکنم که آلوده نباشه، کثیف نباشه، این آلایش هایی که چپ و راست داره میریزه توش نباشه، توسط قدرت داره ریخته میشه توش. این موج پا گرفت و بیشتر هرچه فراگیرتر شد تا به اینه که همین روزها، فکر میکنم الان هم هنوز تو امریکاست یا رفته شدم کانادا، دیدیم که در تمام، در اون روز فکر میکنم جمعه گذشته بود، در تمام دنیا گفتن 3 میلیارد، اگه درست به نظرم بیاد به یادم بیاد عددش، در تمام دنیا اومدن تو خیابون و یک دختر بچه 14-15 ساله تونست نقش آفرین باشه. خب حالا یک همچین کسی، نه اگه نگاه بکنید 6 تا انگشت نداره به خدا، یک شخصیه مثل بقیه آدم ها و اومده و دفاع میخواد بکنه از حقوق خودش و نسل‌های بعدی و میخواد سرنوشت بد و بدتر نداشته باشه، میخواد سرنوشت خوب و خوبتر داشته باشه. خب حالا در ایران هم همین اتفاق افتاد، در ایران هم بدون وابستگی به قدرت ها مردم اومدن تو خیابون و اون انقلاب 1357 دنیا رو وارد یک عرصه جدیدی کرد. این رو بدون ترس و با جرأت جوانهای عزیز از اون انقلاب یاد بکنید، به عنوان یک سمبول، به عنوان یک الگو، به عنوان یک راهکار برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر. متفکرین، روشنفکران، اندیشمندان جهان از جمله میشل فوکو که خیلی جالب بود، متاسفانه عمرش سر رسید در سن کم، ولی اصلا میگفت من باورم نمیشه آخه چطور بدون حزب، بدون دسته، بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، بدون کمک و پول خارجی، بدون اسلحه، بدون خشونت، دیگه انقلاب ایران پیروزی گل بر گلوله لقب گرفته، معروفه. خب چطور اینجوری شد؟ ما میتونیم همون روش رو که در بهار ایران بعد به بهار عرب هم سرایت کرد و الان در آخریش در الجزایر و در سودان هستیم رو دوباره نگاه بکنیم در کشور خودمون. در کشور خودمون شاهد یک مقاومت قشنگ بودیم و اون مقاومت اعتراض به اجازه ندادن به خانم‌ها برای ورود در سالن‌های ورزشی است. دیدیم که افکار عمومی ایران با افکار عمومی دنیا در آمیخت و فشار آوردن به این رژیم و مجبورش کردن که درهای استادیوم رو باز بکنن. از یک ثانیه بعد از نیمه شبی که میتونستن از روی اینترنت بلیت بخرن اینطور که گفته شد، تا یک ساعت هم اینطور که گفته شد طول نکشید و اون سایت اینا یه بند به اصطلاح کرش میکرد به خاطر مراجعین بیشمار اونها و بلیط هایی که مربوط به خانم ها بود و باز دوباره البته تقسیم بندی کردن برای خانم ها و آقایون، ولی به هر حال یک پله جلوتر رفت جامعه برای احقاق حقوق خودش و به این ترتیب. پس چطور شد مثلا الان آقای خامنه ای یا اون متحجرینی که روایت به اصطلاح ابراز میکنن و فتوا صادر میکنن که زنان نباید برن توی مسابقات ورزشی، اونا یه مرتبه یک روایتی، یک امامزادهی از یه جایی سر نکرده که روایت دیگهی بگه، بلکه اینا زیر افکار عمومی، زیر فشار افکار عمومی هستش که مجبور شدن که تغییر نظر بدن. این رژیم همون رژیم خونخاره. یک قدم به بهتر شدن سرنوشتمون با کمک همدیگه، هر کسی به نوبه خود و به سهم خود، تونستیم نزدیکتر میشه. این یادآوریش بسیار 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 مهمه برامون که ما میتوانیم، ما توانا هستیم برای خودمون، هر کدوم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم. فقط باید به خودمون اعتماد داشته باشیم، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی، بدون اینکه وقت و اعصابمون رو خورد بکنیم سر اینه که مثلا اون فیل هوا کرده یا ققنوس هوا کرده یا اون یکی مثلا چیچیگرد هستش یا نیستش یا این یکی میخواد مدیریت بکنه، کجا رو بکنه، گذار که شده نشده. اینها اصلا به عنوان خنده و شوخی بد نیست. اون یکی هم بودش اونجا توی امریکا میگفتش که بایستی که همسایه ها چه میدونم لاستیک های همسایه بغلیشون رو پنچر بکنن، بیان تو خیابونا بکشین، بزنین، دوباره شروع بکنین، ریستارت بکنین. چی شد این مضحکه، این مضحک، این دلغک معاوی به کجا رسید؟ وقت و انرژی و اعصابمون رو تلف اینا نکنه. اینا میان و میرن، اینا بازیچه های دست لوازم دست قدرت هست، مجبور ازش استفاده بکنه. خب پس برای این رژیم اپوزیسیون نمیخوایم. ما اپوزه و مخالف کسی خودمون رو تعریف نمی کنیم، یا من نمی کنم، لااقل به شما مخاطبین این برنامه توصیه می کنم که در هویت خودتون حقوق رو اصل بنا بگذارید، آنچه که مدرس رو مدرس کرد، یعنی موازنه عدمی، موازنه منفی، یعنی در وارد بازی قدرت نشدن، وارد توازن قوا نشدن، اون حقوق رو اصل بد قرار بدین. وقتی که وارد توازن قوا بدین، نفع و اون ورش هم ضرر میاد سر کار. ولی مثلا حق زندگی، حق آزادی بیان، من اگه من آزادی بیانم زیاد بشه، آزادی بیان شما هم زیاد میشه. ولی وقتی که در مورد منافع میگیم، امریکا خب منافع داره، منافع ملی امریکا در منطقه ما رو، به هر حال ما باید منافع مشترکمون رو ببینیم که چه جوری میشه ساخت و پاخت کرد با امریکا و که اونا منافعشون رو در نظر بگیرن و بیان اینجا و این رژیم رو بردارن و اون آقا رو بکنن رئیس و وزیر و شاه و فلان و این حرفا. نه، منافع مشترک دروغه، نداریم همچی چیزی، به خصوص در مقام زیر سلطه که ما هستیم، اون دست بالا داره و ما دست پایین. ببینید این مثالهاش، من یه دقیقه بیشتر وقت ندارم، در دنیا چه شکلی هست. به خودمون اعتماد بکنیم، به عرشبت که مردممون اعتماد بکنیم، ما میتوانیم. این کسانی هم که میان و میرن و از این تشکیلات درست میکنن، آبروی خودشونو میبرن، خودشون رو میشناسونن، اون نهاد واقعی، ضمیر باطن خودشون رو میشناسونن. به مردم ایران طول کشیده این جنبش، طول کشیده تغییر و تحول، ولی بیفایده نبوده، سره از ناسره شناخته شده. معلومه که کیا بدیل اصلی هستن، معلومه که کیا ایستادن بر خط استقلال و آزادی و اونها هستن که بدیل واقعی، بدیل اصلی رو شما مردم ایران، من و شما همگی هستیم که بدیل مردم، بدیل وضعیت موجود هستیم. اگر که خودمون رو از قدرت مداری و قدرت پرستی عوض بکنیم و عوض بشیم، اون وقت میتوانیم عوض بکنیم، یک بدیل غیر وابسته، بدیل استقلال آزادی رو یک بار برای همیشه در کشورمون ببینیم و برسونیمش به یک موقعیت غیر قابل بازگشت. از وقتی که به من داده شد خیلی متشکرم آقای جوانزاده.